لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم، با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و میزبانی می‌کنم خانم دکتر روناک کاکاوند رو سلام می‌کنم خدمت ایشون و همراهان محترممون در کانال اینستاگرام. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم حضور شما.
سلام عرض میکنم جناب شجاع عزیز، صبح و روزتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام، خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم. عزیزانی که از طریق اینستاگرام با ما همراهن الان و خوشحالم که در خدمتتونم، امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشم.
زنده باشین، خیلی سپاسگزارم از شما. خب بریم به سراغ برنامه امروز خانم دکتر، چون خیلی هم با تاخیر شروع کردیم به خاطر به هم ریختگی و در برنامه‌ها و تماس‌هایی که داشتیم قبل از در واقع در ساعت قبلی با شنوندگانمون در ارتباط با موضوعاتی که در شهرمون برقرار هست. اینی که من با تقلب عنوان برنامه رو اعلام می‌کنم و تریبون رو می‌سپارم دست شما. امروز می‌خوایم راجع به خشونت خانگی صحبت بکنیم.
بله، امروز راجع به خشونت خانگی حرف می‌زنیم که فکر می‌کنم موضوعی باشه که اخیراً در سالهای اخیر خیلی بهش پرداخته شده و حداقل با کلمه‌اش آشناتریم و بیشتر می‌دونیم که چه مفهومیه. و فکر میکنم که توی برنامه پیش بود که یکی از پیشنهادات شما بود، من جدیداً زرنگ شدم پیشنهادات شما رو حواسم بهش هست و سوء استفاده میکنم و تقلب میکنم، استفاده میکنم برای برنامه. فکر میکنم موضوع خوبی هم بود و هستش، برای اینکه هم آگاهی رو میتونه افزایش بده، هم میتونه واقعا به خیلی از عزیزان کمک کنه. منم به حد خودم از بُعد روانشناسی به موضوع میپردازم، خیلی از ابعاد مختلفی ممکنه درگیر این موضوع باشه، جامعه شناسی باشه، بچهای مددکاری اجتماعی باشن و خیلی ارگانهای مختلف، اما من سعی میکنم از دید روانشناسی صحبت کنم. البته که نمیشه مرز بین این رشته ها رو هم خیلی واضح مشخص کرد، به هر حال هم پوشانی رو با همدیگه دارن. اما ابتدا بریم سراغ این که اصلا یعنی چی خشونت خانگی و بعدش راجع به انواعش حرف میزنیم و وقت بشه راجع به شیوعش، ولی فکر نمیکنم وقت بشه که راجع به این صحبت کنیم که چه کار بکنیم، حالا چه اگر خودمون درگیرش هستیم، چه اگر میبینیم اطرافیانمون درگیر ماجرا هستن، چجوری خودمون مراقبت کنیم. این پلن برنامه هستش که برای این هفته من در نظر گرفتم. خشونت خانگی اگر بخوایم با تعریفش روبرو بشیم، یعنی یک سری الگوهای رفتاری و اعمالی که فرد انجام میده برای اینکه روی طرف مقابلش کنترل داشته باشه و قدرت به دست بیاره یا حفظ کنه. یعنی ممکنه تا قبل‌تر از این کنترل رو به دست آورده، قدرت رو به دست آورده، حالا داره برای حفظش این کارها رو انجام میده و یا بالعکس تازه میخواد اینها رو به دست بیاره. پس در هر صورت توی این دسته خشونت خانگی قرار میگیره. شیوعش متاسفانه زیاده، اصلاً کم نیست در جهان و اصلا یه پارت مشخصی رو من به شیوعش میپردازم که میتونه، اصولا خیلی من راجع به شیوع صحبت نمی کنم، ولی فکر کنم توی این قسمت میتونه ما کمک کنه که متوجه بشیم، یه ذره هوشیارتر عمل کنیم و بدونیم که ممکنه این موضوع در اطرافیان ما هم اتفاق بیفته و حتی شاید خودم هم دارم اینو تجربه میکنم و متوجهش نیستم. پس میتونه خیلی زیاد باشه. خشونت خانگی معمولا شاید اینجوری به نظر برسه که بیشتر زنان هستن که تحت تاثیر این خشونت قرار می گیرن، اما مردان هم هستن و از طرف دیگه کودکان و افراد سالمند هم توی این دسته هستن و روشون بررسی انجام شده و متاسفانه خشونت خانگی رو تجربه میکنن خیلی از افراد. پس در تمامی سنها جنسیت ما میتونیم خشونت خانگی رو ببینیم و مخصوص یک دسته خاص نیستش. من مقاله ای رو که میخوندم که مال سال 2023 هستش، میگه که توی ایالات متحده آمریکا آماری که گرفتن، از هر 4 زن یک نفر و از هر 9 مرد یک نفر خشونت خانگی رو تجربه میکنه و در سال 2023 باز آماری که دارن اینه که 1500 نفر به دلیل خشونت خانگی کشته شدن. پس آمار کمی نیست که در این حد هم بخواد منجر به مرگ بشه. اما وقتی که ما راجع به خشونت خانگی حرف میزنیم، خیلی مواقع توی ذهن شنونده لینک میشه به اتفاقات فیزیکی و خشونت فیزیکی، در صورتی که انواع مختلفی داره خشونت خانگی و ما بخوایم اگه محدودش کنیم صرفاً به مشکلاتی که جسمی هستش و اون فردی که داره قربانیاش رو با خشونت اعمال قدرت میکنه، فقط بر اساس فیزیکشون نیستش. چند تا مدل داره خشونت فیزیکی داریم، خشونت عاطفی یا روانی داریم، خشونت جسمی، ببخشید خشونت مالی، خشونت جنسی و حالا مدل‌های ریزترش رو هم مطرح کردم، مثل تعقیب کردن حتی تو این حوزه قرار میگیره، مثل اینکه فرد رو منزوی کنی توی این حوزه قرار میگیره. پس خیلی شکل‌های مختلفی داره که ما میتونیم راجع بهشون حرف بزنیم. خشونت مادی هم هستش. این انواع رو ما الان می‌خوایم دونه دونه بازشون کنیم، ببینیم که اصلا چیا هستن و آیا من دارم مورد خشونت قرار میگیرم یا نمیگیرم، یا کسایی رو که میشنوم دوستم میاد داستانی رو برای من تعریف میکنه از زندگیش، آیا میتونم این شک رو بکنم و آگاهی بهش بدم که ببین به این میگن خشونت خانگی یا نه. پس اینها به ما از این جهت کمک میکنه. خشونت فیزیکی رو الان میخوایم بازش کنیم به عنوان یکی از انواع خشونت خانگی. خشونت فیزیکی میتونه هر مدلی که به بدن ما آسیب برسه، از آسیب‌های کوچیک تا بزرگ، مثل هل دادن، مثل فشار دادن گلو و خفه کردن، مشت زدن، لگد زدن، گاز گرفتن، سوزش ایجاد کردن، گرفتن و رها نکردن اون فرد میتونه تو این دسته باشه، ضربه یا صدمه زدن با اشیا یا سلاح میتونه خشونت فیزیکی باشه. و از طرف دیگه یک مدل دیگه که داریم تو این دسته قرار میگیره خشونت فیزیکی غیر فعاله که میتونه اجازه نده طرف بخوابه. به عنوان مثال اینجا باز از تو دسته خشونت فیزیکی قرار میگه، ولی مدل غیر فعال و من حالا اجازه نمیدم که تو بخوابی یا غذای مورد نیازش رو تأمین نمی کنم، یعنی دارم به بدنش آسیب میزنم، یا اگر فردیه که بیمار مصدومه، معلولیتی داره و نیاز داره که یک اتفاقی براش بیفته، حالا هم برای غذا خوردن، هم برای اینکه داروشو بخواد بگیره و به بیمارستانی بره و هر چیزی، ولی من این رو ممانعت میکنم و این کار رو انجام نمیدم، به فرد بیمار کمک نمیکنم، کسی که مصدومه، قفل کردن در خونه و زندانی کردن اون فرد توی دسته خشونت فیزیکی قرار میگیره و گفتم دارو ندادن هم توی این فیزیکی های غیر فعال هستش. یعنی تو شاید به وضوح مشکلی رو برای اون فرد ایجاد نکنی یا آسیب بهش نزنی، حتی تا چش هم نکنی، اما اینجا داره خشونت فیزیکی غیرفعال اتفاق میفته و من باید به عنوان یک فرد آگاه باشم. متاسفانه این دسته برای افراد مسن خیلی شایعه که متاسفانه حالا چه فرزندان چه اطرافیان هر کسی که داره ازشون مراقبت میکنه اینطوری آسیب میزنن به اون فرد سالمند و بهش داروهاشو نمیدن، ازش مراقبت نمیکنن و به بدترین نحو این خشونت داره اتفاق میفته. پس باید آگاه باشیم و بدونیم که اگر به هر حال به علت شلوغی هایی که داریم و پدر مادرمون رو سپردیم یا عزیزانمون رو سپردیم به دست یک نفر که ازشون مراقبت کنه، هوشیار باشیم، چون قرار نیستش که فردی مدرکی داشته باشه یا مورد تایید دولتی باشه یا هر چیزی باشه، مهری باشه بر این اساس که اوکی پس این مبراست از هر اتفاقی. این رو نمیگم که بخواد سوء ظن و شک و تردید و دلهوره سر و سر زندگیتون رو بگیره، اما هوشیاری همیشه میتونه به ما کمک میکنه و ما مایندفول باشیم تا بعدها دچار پشیمونی نشیم. خشونت بعدی که وجود داره خشونت جنسی هستش. توی خشونت جنسی هم خب شاید باز دوباره خیلی لول بالاترش رو افراد بهش توجه کنن یا فکر کنن که فقط تجاوز اگر اتفاق بیفته، یعنی یک سکس کاملی اتفاق بیفته، اون موقع است که توی دسته خشونت جنسی قرار میگیره، در صورتی که اینجوری نیست. اگر طرف مقابلت رو تو مجبور کنی به مشارکت در رابطه جنسی، اگر که طرف مقابلت رو مجبور کنی به تماشای رفتارهای جنسی، یعنی اگر که تو در موقعیتی قرار میگیری که پارتنرت به تو میگه بیا بشین و باید فیلمهای پورن با من نگاه کنی، اینجا داره یک خشونت جنسی اتفاق میفته، چون تو هیچ علاقه نداری، دلیلی نمیبینی، اصلا حالت بد میشه و این عمل داره به اجبار اتفاق میفته و تو نمیخوای این رو انجامش بدی. پس لمس بدون اجازه میتونه توی این دسته قرار بگیره. تشویق کسی برای داشتن سکس میتونه توی این دسته قرار بگیره. پس این خشونت ها انقدر میتونه سافت باشه و انقدر خزنده و اصلا متوجه نشیم که من دارم الان یک خشونت را تجربه می کنم. دسته بعدی که داریم خشونت عاطفی یا روانی هستش که حالا به صورت مشخص‌تر ما یادتون باشه یک برنامه راجع به گسلایتینگ صحبت کردیم، یک برنامه فکر می کنم راجع به چی صحبت کردیم، باجگیری عاطفی حرف زدیم. اینها میتونه به ما کمک کنه که بیشتر متوجه بشیم که خشونت عاطفی میتونه توی کدوم دسته ها قرار بگیره. اما در کل خشونت عاطفی یا روانی میتونه استفاده از کلمات توهین‌آمیز باشه، تحقیر کننده باشه. شما برای تک تک اینها میتونید خدمات اجتماعی دریافت کنید. یعنی اصلاً یعنی اگر توی رابطه هستین که طرف مقابلتون چپ میده راست میده شما رو داره تحقیر میکنه، شما میتونید کمک بگیرین. ما متاسفانه خیلی مواقع فقط دنبال این هستیم که یه بلایی سرمون بیاد یا طرف مقابلمون اون پوزیشن یا اون بادی لنگویج این رو بگیره که میخواد به ما ضربه بزنه، حتی اگر ضربه هم نزنه بعدش بخوایم کمک بگیریم، یا خیلی مواقع توی این لحظه هم حتی کمک نمیگیریم. ولی سعی کنید که نسبت به اینها هوشیار باشین. اگه طرف مقابلتون تحقیرآمیز صحبت میکنه، هر لحظه در حال تهدید کردنه. این تهدید کردن میتونه این باشه که بلا سرت میارم، اون کار رو میکنم یا خودم رو میکشم. این تهدید که تهدید به خودکشی برای این که تو رو مجبور کنم که تو این کارها رو انجام بدی، این خودش یک خشونت خانگی محسوب میشه. پرخاشگری کردن از این جنس که بخواد فرد پرخاشگر باشه و در تو ترس ایجاد کنه، اگه تو داری میترسی تو اون لحظات اینجا تو مورد خشونت قرار گرفتی. گسلایتینگ رو که گفتم افرادی که منیپولیت میکنن شما رو، دستکاری عاطفی میکنن، که این رو هم میتونیم شاید بعدا کمی راجع بهش حرف بزنیم، و باجگیری عاطفی. پس این دسته به این شکل میاد خودش رو به ما نشون میده. اما یه خشونت دیگه که هستش اسمش خشونت مالیه، که شاید ما این رو خیلی حواسمون نباشه بهش، ولی توی خشونت مالی یعنی این که طرف مقابل من نحوه خرج کردن من رو کنترل میکنه، یعنی اجازه نمیده که من اون استقلال رو و اون کنترل رو روی اموال خودم، روی درآمد خودم داشته باشم، و به هر نحوی اون سعی میکنه که این کارها رو انجام بده. از طرف دیگه حتی من اجازه نمیده من بخوام وامی دریافت کنم، یا منو مجبور میکنه که وامی دریافت کنم و خودش اون پول رو برداشت کنه. باز اینجا یک خشونت مالیه. چرا خشونت مالیه با اهمیته؟ چون وقتی که این اتفاق میفته، دست توی صحبت اولم گفتم که خشونت خانگی یعنی که یک فردی میخواد کنترل کنه و قدرت خودش رو حفظ کنه. مطمئناً موضوعات مالی، پول میتونه استقلال بیاره برای ما، قدرت بیاره برای ما، و اگر طرف مقابل من دست بذاره روی این نقطه و اجازه نده که من دیگه بتونم قدرت این رو داشته باشم که پولام رو خرج کنم، مطمئناً کار رو برای اون فرد ساده تر میکنه و برای من سخت‌تر. پس اگر توی چه موقعیت‌هایی هم قرار می‌گیرید، بدونید ما به این می‌گیم یک خشونت مالی و در دسته خشونت خانگیه. باز اینجا هم خدماتی به شما ارائه میشه، و اینکه اجازه ندید طرف مقابلت درآمد داشته باشه، حتی اونجا درآمد داره و من اجازه نمیدم خرج کنه، اینجا تواناییش رو برای کسب و پول درآوردن من میارم پایین‌تر. اگر کاری انجام بدم که اون فرد شغلش رو از دست بده، یعنی برم زیرابش رو بزنم، برم توی محل کارش مشکل ایجاد کنم، خب، و تمام اینها منجر به این بشه که سیف فرزاد توی مغازه کار میکنه، منجر به این بشه که اون صاحب مغازه دیگه حوصله دردسر نداشته باشه و عذر اون فرد رو بخواد و تو عملا شغلت رو هم از دست بدی. اینجا هم باز داره یک خشونت مالی اتفاق میفته و تو میتونی پای حق و حقوق خودت وایستی. یک مدل خشونت دیگه ای که داریم خشونت مادی هستش. خشونت مادی یعنی که مرزی که داره با خشونت مالی این هستش که طرف مقابل من آسیب میزنه به اموالی که ما داریم. حالا این میتونه از وسایل خونه باشه، ماشین باشه، هر چی که میخواد باشه، به این اموال آسیب میزنه، و یا این که من رو مجبور میکنه که من آسیب بزنم. مثلا میگه شیشه ماشین رو بشکن، یا این لیوان رو بزن و بنداز، و این کارها رو انجام بده، و اینجا منم که دارم آسیب مالی رو میزنم، ولی در اصل این خشونتیه که اون فرد داره نسبت به من به کار میگیره و من رو توی این فضا قرار میده. یکی دیگه از خشونت ها که این حالا دیگه انگار حالت زیر مجموعه قرار میگیره، یه ذره ریستره گفتم، مدل تعقیب کردنه که به صورت مداوم و ناخواسته اتفاق میافته و تو هر لحظه احساس می‌کنی تحت کنترلی، خانواده‌ات داره رصد میشه، داری شنیده میشی، داری تعقیب میشی بیرون، از همه جهت داری تحت کنترل قرار میگیری، اطلاعات داره فرد جمع میکنه، و اینجا هم دوباره داره یک خشونتی اتفاق میافته. پس تا اینجا با مفهوم خشونت و انواع خشونت آشنا شدیم که بدونیم اصلا یعنی چی خشونت خانگی و به چی میگن فردی که مورد خشونت خانگی واقع شده. پس فقط موضوعات فیزیکی نیستش اینجا. سوالی هست جام شد تا اینجا یا
نه کامل
بریم
توضیح
سوال؟
دادین. بله، با در واقع واژه خشونت بعد از ابعاد روانشناسی آشنا شدیم.
خیلی خوب، عالی. حالا من غیر از اینکه این اطلاعات رو گرفتم و دارم راجع بهشون فکر میکنم، میتونم یه سری سوالات هم بپرسم. سوالات خیلی زیاده که من بخوام از خودم بپرسم و آگاه بشم نسبت به اینکه داره این اتفاق برای من میفته یا نمیفته، اما من چند تاش رو حالا انتخاب کردم که بخوای آگاه باشی نسبت بهش. چرا؟ چون ببینید، اگر که داره به صورت فیزیکی برای شما اتفاقی میفته خیلی واضح و عینیه. حالا اگر شما نمیخواین اعتراضی کنید، اون یک ماجرای دیگه است که ما تو قسمتی که بخواد به شما این قدرت رو بده که این کارها رو انجام بدین صحبت خواهیم کرد. اما بیشتر سوالات وقتی اتفاق میفته که من نمیدونم که در خشونت خانگی الان این اتفاق برای من افتاده یا نیفتاده. سواله کمک کننده چیا میتونه باشه؟ اینکه آیا بیشتر وقتها از همسرتون میترسید؟ ببین، اگر داری از کلمه همسر استفاده میشه، توی تمامی این تکست هایی که ما خوندیم از کلمه شریک صمیمی، شریک عاطفی به انگلیسی استفاده میشه. حالا اینجا میتونه کلمه همسر باشه، پارتنر باشه، دوست پسر، دوست و هرکی که میخواد باشه. ولی معمولا وقتی که این سوالات الان پرسیده میشه، یعنی یک ارتباط عاطفی وجود داره. تو این همسایت نیستش که داره خشونت خانگی رو برای داره. اسمش خشونت خانگی، داره تو دل یک خونه اتفاق میفته این فضا. پس یک صمیمیتی اینجا نشسته. آیا احساس میکنید که از پارتنرتون میترسید توی خیلی از مواقع بیشتر وقتها؟ آیا چون خیلی میترسید توی موقعیت هایی که توی جمع ها هستین سعی میکنید صحبت نکنید و خیلی از حرفاتون رو سانسور میکنید؟ فکر میکنید کسی که مشکل داره تویی؟ فکر میکنی که رفتارهای پیشبینی ناپذیری داره اون فرد و آیا تو رو وادار میکنه به رابطه جنسی؟ آیا تهدید میکنه که اگر به حرفش گوش ندی خودکشی میکنه؟ اینها سوالاتی هستش که من میتونم از خودم بپرسم و میگم سوالات بیشتر از این هاست و عزیزان اگر سرچ کنن میتونم پیداش کنن، اگر هم نتونستن میتونم باز من دایرکت بدن که من کمکشون کنم، اما این سوالات وجود داره. حالا من میتونم فردی باشم که خشونت خانگی راجع به من نیست، راجع به یکی از عزیزان منه، راجع به اطرافیانم. من به عنوان یک فردی که در حاشیه قرار گرفتم و در اطراف قرار گرفتم چطور میتونم فرد آگاهی باشم و هوشیار باشم؟ اینجا هم خیلی نکته با اهمیتیه، چون که اولی که مثلا ما راجع گسلایتینگ حرف زدیم، گفتیم اگر یکی از چیزهایی که میتونه به تو کمک کنه اینه که راجع به این اتفاقات با یک نفر سوم حرف بزنی. یکی از راهکارها این بود دیگه، یک نفر سومی میاد و به تو میگه که نه خب تو واقعا این کار رو انجام دادی، واقعا این اتفاق افتاده بود، و اینطوری اون فرد داره مخدوش میکنه اطلاعات رو به تو میده، کار درستی نبوده و واقعیت هم همینی که تو داری مطرحش میکنی. حالا اگر که اون نمیتونه بیاد به من یک سری حرفا رو بزنه، من به عنوان فردی که دوست اون آدمم از خانوادهش هستم میتونم آدم آگاهی باشم. اگر دارم بریدگی، کبودی های آشکار و پنهان روی بدن اون فرد میبینم، خب به تصادف من یک لحظه یک کبودی رو دیدم، سریع ازش رد نشین. خب و حالا نمیخواد خیلی مستقیم این پرسش اتفاق بیفته که چی شده، ولی حداقل من هوشیارم و یه دیتایی رو دریافت کردم. حالا شاید بعد از این فکر کنم که چه کار میتونم بکنم برای این اتفاق. اگر که در اطرافتون فردی هست که بهانه تراشی های منظم داره برای اینکه رفتارهای اون شریک عاطفیش رو توجیه کنه، زیر سوال نبره. یعنی شما مثلا هر ایراد توی یک جمعی هستین، یه ایرادی به اون فردی که خشونت میکنه رو وارد میکنید، دفعه میبینید این فردی که مورد خشونت قرار میگیره میاد وسط و حلش میکنه، برطرفش میکنه یا جبرانش میکنه یا توضیح میده که نه اینجوری نیستش. اگر هی داره همچین کارهایی رو انجام میده، اینجا یه مقدار میتونیم ما شک کنیم که شاید یک ترسی وجود داره و میدونه اگر این دوتا بعدش برن خونه چه اتفاقی قراره برای این فرد بیفته، چون این از دست ایکس عصبانیه و بلا رو قراره سر این یکی بیاره، سر پارتنرش بیاره. رفتارهای دلهوره آمیز، اگر فرزند منه توی یک رابطه است، خواهر منه، برادر منه، رفیق منه، رفتارهای دلهوره آمیز داره، یه هر لحظه تو داری استرس رو توی رفتارش میبینی، استراب رو میبینی، تحریک پذیری رو میبینی و اصلا انگار شبیه گذشتش نیست اگر فرد آرومی بود یا به نسبت داشت زندگیش رو پیش میبرد. اگر که کنترل محدودی روی مسائل مالیش داره و راجع به هر چیزی مثلا میگه که خب نه من که نمیتونم، حالا پارتنرم این کار رو انجام میده، نه اون گفته من انجام میدم، و شما میبینید که یه سال دو سال ده سال این حتی یه دونه کارت بانکی نداره، خب، و داره پارتنرش فقط یه مقدار واسه هزینه های خیلی ساده براش این پول رو تهیه میکنه. جلسات و دیدارهای خانوادگیتون اگر که کم شده، شما به عنوان یک خانواده باید این رو پس ذهنتون داشته باشین که چی شده داره این اتفاق میافته و این دیدارها انقدر کاهش پیدا کرده. پس در کل چه من به عنوان فردی که مورد خشونت دارم قرار میگیرم، چه اطرافیان من، اگر قرار باشه هوشیارتر باشیم و حق و حقوقمون رو بدونیم، خیلی بهتر میتونیم به این موضوع کمک کنیم. شیوعش اگر بخوایم بهش بپردازیم، شیوع خشونت خانگی اصلا کم نیستش. این چیزی رو که دارم مطرح میکنم مال مقاله 2023 هستش، آره 2023 هستش، و راجب آمریکا که یک سری اطلاع، خب راجع ایران که بخوایم حرف بزنیم که هیچی،
تکلیف روشن
هست، چه تکلیف روشن، متاسفانه اطلاعاتی نداریم و معلوم نیست داره چه اتفاقی میفته و آمار اصلا کجاست و چیه. پس در نتیجه مجبوریم که از یک کشور مدرن که اطلاعات آپدیت شدهش هم وجود داره استفاده کنیم، برای اینکه حداقل یک نما و شمایی بیاد و ما متوجه بشیم که داره چه اتفاقی میفته. زنان باردار، از اینجا شروع کنم، زنان باردار که یکی از نقاطی بودش که بهش اشاره شده، شیوع شده نظر بگیریم، سالی 325 هزار نفر زن باردار مورد خشونت خانگی قرار میگیره، خب، که 30% عاطفیه، همون دسته عاطفی روانی. شما ببینید توی آمارگیری چجوری اینا همش مشخص شده و مرزها پیدا میشه. توی ایران هم به صورت کلیش هم بگیم خشونت خانگی، باز نمیدونیم که آمار درستی هست یا نه، و این واقعا دردناکه. 15% زنان باردار مورد خشونت فیزیکی قرار میگیرن و 8%شون مورد خشونت جنسی قرار میگیرن. زوجهایی که گرایش های جنسی متفاوتی دارن، یعنی که بایسکشوالا، گیها، لزبیانهای همجنسگراها، افرادی که دو جنسگرا هستن، عزیزان ترنس که هویت جنسیشون رو تغییر دادن، اینها افرادی هستن که بسیار مورد خشونت خانگی قرار میگیرن. و از طرفی هم حتی توی آمریکاش هم به این موضوع اشاره کرده که چون که خیلی حمایت‌های ویژه‌ای برای این افراد وجود نداره و کمتره، حتی این دسته از افراد کمتر گزارش میکنن. یعنی ما اگر الان اعدادی رو هم بشنویم، باز باید توی ذهنمون چند برابر کنیم. این افراد اگر که خشونت مرد با مرد در ارتباط باشه، خشونت خانگی که تجربه میکنه بیشتر از مردیه که پارتنرش زنه. اگر زن با زن باشه، یعنی لزبیان باشن، خشونت خانگی که تجربه میکنن باز کمتره به نسبت وقتی که با مردی دارن زندگی میکنن. ترنس ها دو برابر بیشتر از نرم متاسفانه خشونت خانگی، خشونت فیزیکی به صورت ویژه، خشونت فیزیکی رو تجربه میکنن. سالی 500 هزار زن مورد تجاوز قرار میگیره و 100 هزار مرد مورد تجاوز جنسی قرار میگیره. اینها آمارهایی هستش که راجب آمریکا راجب حرف زده شده و اعداد اعداد کمی نیستن و اینها تازه چیزهایی که گزارش شده تا اونجایی که افراد آگاهن نسبت به اتفاقی که داره براشون میفته. در رابطه با زنان باردار این نکته رو بگم که خشونت میتونه از این جنس باشه که من از طرف مقابلم بخوام که باردار شدن اجباری میتونه جز خشونت خانگی دستبندی بشه و جلوگیری از استفاده از وسایل پیشگیری برای بارداری باز توی دسته خشونت خانگی قرار میگیره که زنان باردار قبل از بارداری این رو تجربه میکنن. پس شما این نگاه کنید میبینید که شاید یه مقدار عجیب و حتی دلهره آور باشه، از این جهت که یه سر به چرخونین میبینید که خیلی از افراد خشونت خانگی رو تجربه میکنن اگر با این تعاریف به ماجرا نگاه کنیم. یعنی یا میبینیم خشونت مالی داره براش اتفاق میفته یا گسلایتینگ مثلا براش اتفاق افتاده، با یک مثلا آدم مشکل داری تو وارد رابطه شده، یا خشونت فیزیکی یا جنسی. توی روابط جنسی خیلی موضوع مطرحه که بین دوتا پارتنر، همسر برای اینکه پارتنرش رو از دست نده بخواد باج بده و باجهای جنسی بده و کارهایی رو انجام بده که اصلاً علاقمند نیستش به این کارها، و اگر که دو نفر علاقمند باشن هیچ ایرادی نداره، ما مشکلی نداریم. مشکل اونجایی آغاز میشه که تو اون اجبار رو داری تجربه میکنی. توی برنامه بعدی فکر میکنم بهتر باشه به این بپردازیم که حالا چگونه من در برابر خشونت های خانگی از خودم یا از عزیزانم مراقبت کنم تا اینکه کمتر مشکلی برام پیش بیاد.
بسیارم عالی، دست شما درد نکنه برای این آمار و اطلاعات تکان دهنده. حقیقتش جورایی آدم تکون میخوره که حالا وقتی یک آماری در یک کشور مدرن به این صورت هست، برای اون کشوری که در واقع آماری ازش بیرون نمیاد و از کامنت های همین برنامه امروز هم میشه به بخشیش اشاره کرد، اگر بعداً در واقع نگاه بکنید که میبینید که اصلا احتمالاً در ایران خودمون وضعیت خیلی میتونه خراب باشه و اون نگاه مرد سالارانه، نگاه از بالا به پایین، چجوری سایه افکنده از یک خانه تا کل سطح جامعه. خیلی متشکرم، هفته آینده ادامه این صحبت رو پی میگیریم و با هم بیشتر صحبت میکنیم و ممنونم از شما خانم دکتر برای برنامه امروز، سپاسگزارم از شما. اگر شما شنوندگان عزیز مایل هستید از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بهره بگیرید، میتونید با شماره موبایل 0761-55-88-11 تماس بگیرید. اگر از خارج از سوئد هم هستین 2046 رو در ابتدای برنامه در واقع در ابتدای شماره قرار بدید. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر، تا هفته آینده.
ممنونم از شما، خدا نگهدار،
روز بخیر.